گفتم دعای کمیل امیرالمومنین رو خوانده ای؟ علی علیه السلام در دعای کمیل مقدمه دعا به خداوند عرض می کند اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، خدایا به ما ببخش گناهانی که مرتکب شدیم و اون گناهان بلا نازل می کند. یعنی خدا بلا نازل نمی کند، اعمال ما موجب نزول بلا میشه. یعنی اونقدر این نظام نظام دقیق و منظمی است که انعکاس کار شما رو سریع بهتون نشان میدن. حالا جاهایی که شما نظم میبینید، شما در هر قسمتی از طبیعت که نگاه میکنید نظمه، فصول سال نظمه، تابش خورشید نظمه. شما امروز روز 13 اردیبهشت ماه، طلوع آفتاب این شهر شیراز رو ساعت و دقیقه و ثانیه شو ببینید، برگردید به 500 سال قبل شیراز 13 اردیبهشت، طلوع آفتاب ساعت دقیقه و ثانیه همین بوده که امروز بوده، 500 سال دیگر هم همین خواهد بود که امروز بود. این نظم خدا یه نظامی رو طراحی کرده چنان منظم است که رو ثانیه‌هاش دانشمندای منجم حساب باز میکنن. گاهی تو این گزارش‌های علمی میگن 85 سال قبل در فلان نقطه از آسیا کسوف واقع میشود. این هنر اون منجم یا اخترشناس نیست، این هنر خداست که یک نظامی رو طراحی کرده که روی ثانیه‌ش هم بشر حساب باز میکنه. حالا گردش وضعی، انتقالی کره زمین، تابش خورشید، کهکشان‌ها، سیارات، میلیاردها کهکشان، هر کدام با میلیاردها سیاره و ستاره، این وضعی که شما در نظام طبیعت میبینید که خدا هم امر به سیر و تفکر در آفاق و انفس نموده. از این چرخه طبیعت بیاید بیرون، تو قوانین الهی شما هرچی میبینید نظمه. ارث نظم است. چرا مرد دو برابر زن ببرد؟ عین عدالت. براهین و ادله‌ای که داریم از اهل بیت ذکر شده. چرا طلاق به دست مرد است؟ عین نظم است و عدالت. در احکام قضایی، جزایی، حدود، دیات، نماز، روزه، همه اینها نظمه. حالا یک سری از اینها رو احکامش، فلسفه هاش و اهل البیت فرمودن، یه بخشی هم یا سوال نشده از اهل البیت یا سوال شده در گذر تاریخ این از دست رفته به ما نرسیده. بلا شما هیچ دستوری از دستورات اسلام رو ندارید که عقل هم مؤید آن و دارای نظم باشه. اصلا خود نماز نظمه، میگن نماز صبح 2 رکعت وقتش معین، نمیگن 17 رکعت شما تو شبانه روز نماز بخون هر وقت شد بخونی. نماز ظهر تعریف شده 4 رکعت وقتش معین، مغرب رکعاتش معین است و زمان معین. روزه ماه رمضان تعریف شده هم زمان هم عمل هم مدت روزداری. شما حج رو که مشرف میشید سراسر نظمه. کجا باید محرم بشی؟ در میقاتگاه. قبل اون، بعد از اون نمیتونی محرم بشی. احرام که پوشیدی احرام تعریف شده، طواف تعریف شده، دور خانه خدا 7 دور باید طواف کنی، شد 8 دور متعمدن طواف باطل، 6 دور طواف باطل. شروع طواف و ختم طواف تعریف شده. نماز رو کجا باید بخونید تعریف شده. سعیتون آغازش از صفا ختمش به مروه 7 مرتبه تعریف شده. در موسم حج عرفات یه سرزمین تعریف شده است، حضور در عرفات یه زمان تعریف شده است. چون همه اینها رو میبینید نظمه. اصلا خمس نظم در اقتصاده. میگن آقا مازاد بر معونه زندگی یک پنجمش رو باید بدی، تعریف شده. لذا من حالا خیلی نمیخوام بحث و پراکندگویی کنم، تمام قوانین الهی، دستورات دین، همه نظم است، گرچه ما شاید فلسفه‌شو ندانیم. این هم در قوانین الهی و در دستورات شرع مقدس اسلام. لذا نماز اصلا باید نظم در زندگی ایجاد کنه. شما زندگیتون رو با نماز تنظیم کنید، نه نماز رو با زندگی. ما امروز اقتضای یک جامعه اسلامی اینه که بازار ما با نماز تنظیم باید بشه، جلسات ادارات ما با نماز باید تنظیم بشه. من همین امروز رادیو قسمتی از فرمایشات مقام معظم رهبری رو پخش می‌کرد که ایشون توصیه می‌کردن که جامعه باید با نماز تنظیم بشه، حتی در پروازهای هوایی ما، در جلسات ما، در ادارات ما، اصلا نماز باید شروع و ختم کارها رو رقم بزنه. جلسات ما باید با نماز تنظیم بشه، با نماز ختم بشه، در تمام شؤونات زندگی. من یه وقت خدمت حضرت آیت الله العظمای مکارم بودم، مدتی قبل یکی از ایشون سوال کرد، این مستندی هم که حالا زندگی نامه ایشون رو درست کردن، تو همون مستند هم ایشون اشاره کردن، یکی از ایشون سوال کرد آقا رمز موفقیت شما در چه بوده؟ و به انصافاً یکی از شخصیت‌های برجسته و مطرح امروز در عالم تشیع ایشون هستن که منشأ خدمات و آثار علمی ارزشمندی است. ایشون فهمه سه چیز: اول اخلاص، خدا محوری. جوانان عزیز، همه چیز در خانه خداست. خدا رو داشته باشی، با خدا باش و پادشاهی کن. من کان لله کان الله معه. با خدا اگر بودی، خدا با شماست. ایشون به من اول اخلاص، یعنی رنگ کارهای شما رو رنگ خدایی باید به خودش بگیره. سینه زدن برای خدا، عزاداری برای خدا، جشن برای خدا، کار برای خدا، زندگی برای خدا. اگر این شد، خیر و برکت درش خواهد آمد. این یک. دوم، ایشون فرمودن نظم در زندگی. اصلا نظم رمز موفقیته. مرحوم حضرت امام اینقدر در کارها منظم بودند که من از خود این آیه حاج عیسایی که خادم امام تو جماران بود شنیدم که ایشون گفت امام وقت مطالعه روزنامه‌شون دقیق مشخص بود، وقت استراحت مشخص بود، وقت جلسه مشخص بود. خانم دباغ میگه زمانی که امام در نوفل روشاتو بودن، ما ساعت نداشتیم، از کارهای امام در طول روز میفهمیدیم ساعت چقدره. امام مثلا میدونستیم که امام وقتی که عرض شود که بعد از نماز صبح مقداری دعا میکردن، یه استراحتی میکردن، بعد از اتاق می آمدن بیرون می رفتن دستشویی، ما می دوستیم مثلا ساعت 7 صبحه، بین 7:30 تا 8 امام وقت صبحانه جون بود، 8:09 وقت مطالعه روزنامه جون بود. وقتی می دیم امام دارن روزنامه می خونن، گفتیم بین 8:09 صبح. خدا آیت الله العظمای مکارم بردن امام که نجف بودن، بازاری های بازار هویش نجف از رفت و آمد امام ساعت رو می فهمیدن. می گفتن امام رأس فلان ساعت از این قسمت بازار رد میشه. هر روز قریب به 15 سال امام نجف بودن، اینجوری بود. ولی حالا ما کارامون بی نظمیه، به ناس بیام تو مجلس شما سخنرانی کنیم با تأخیر. آقا میبینی یک شب شامشو سر شب میخوره، یک شب 12 شب میخوره، یک شب نمازش اول وقته، یک شب غذا میشه. نظم اصلا رمز موفقیته. من از یکی از پدران شهدا که الان در شیراز خودم از ایشون شنیدم، گفت من سال 56 با یه عده‌ای رفته بودیم نجف، گفت من مقلد امام بودم، آقای حاج کرامت الله میراب، الان ایشون در قید حیاته، گفت من وجوهاتی میخواستم به امام بدم، امام مرجعم بود، اما میترسیدیم، میگفتن اگه خانه امام رفتید ساواک شناساییتون میکنه، تو برگشتن تو مرز دستگیرتون میکنه. ایشون گفت من یه روز تو حرم امیرالمومنین طلبه ایرانی رو دیدم که اونجا بود، گفتم آقا من مقلد امامم، یه عده دیگه هم با من هستن، اینا مقلدای امامن، ما هم سوال داریم از امام، هم وجوهاتمون رو می‌خوایم بدیم، ولی جرئت نمی‌کنیم بریم خانه امام، امامو کجا میشه دید؟ اون آقای طلبه گفت که امام هر شب 1 ساعت بعد از اذان مغرب میان حرم امیرالمومنین بالای سر ایستاده رو به قبله زیارت جامعی میخونن، بعدم از حرم میرن بیرون. شما دقیق یه ساعت بعد از اذان مغرب تو حرم باشید، بالای سر امام حاضر میشه. گویا من بالای سر به انتظار ایستاده بودم، دقیقاً سر یک ساعت شد دیدم امام داخل شدن. اون قسمت بالا سر ایستاده رو به قبله مفاتی به دست، یه زیارت جامع خوندن، آمدن تشریف ببرن، رفتم جلو دست امامو بوسیدم، گفتم امام من از شیراز آمدم، مقلد شما هستم، موالدی وجوهات بدهکارم و سوالم دارم، ما میترسیم بیایم منزل شما. میگن که شناسایی میکنن، بعد تو برگشتن ایجاد زحمت میشه برای ما. گفتم امام فرمودن منم راضی نیستم شما به زحمت بیفتید. گفتم آقا کجا میشه شما رو دید؟ امام فرمودن من هر شب همین ساعت تو حرمم. دوستان شما اگر سوالی دارن، وجوهاتی دارن، من همینجا در خدمتتونم. که گفت هر شب ما چند شب نجف بودیم، دقیقاً سر یک ساعت که میشد امام تو حرم بودن. میگن امام قریب 15 سال نجف بودن، این برنامه‌شون تعطیل نشد. حالا ما یه مشهد میریم، شب اول 5 ساعت تو حرم بس میشیم، روز آخر بینی از تو خیابون السلام علیه یا علی ابن مرسل رضا، آقا روز آخر از تو دیگه، المسافر و کل مجنون، ببخشید حالا وقت زیارت نیست. یه سفر در سفرهای تمتع، روزهای اول سفر بود تو مدینه، یه زائری آمد گفت حاج آقا شما اگه دسترسی به یه جایی دارید بگید این سفر حج رو طولانی ترش کنن. گفتم چطور؟ آقا یک ماه کمه، ما شاید تو عمرمون دیگه توفیق نشد بیایم مکه، یک عمری هست و یک سفری، ما کمال استفاده رو کنیم. گفتم مثلا سفر حج چقدر باشه خوبه؟ گفت 2 ماه. گفتم خسته نمیشی؟ گفت نه، کی خسته میشه؟ گفتم خیلی. گفتم دست ما که نیست که، ولی خب دولت و سازمان حج و زیارت هم یه ضابطه‌ای داره. آه همین زائر مدینه تمام شد، تو مکه دیدمش. گوی هدایت، گفتم بله. گفت من یک مطلبی دارم از حرف قبلم برگشتم، شما دسترسی ندارید به این هواپیمایی که من میخوام زودتر برگردم شهرم؟ گفتم تو که میخواستی 2 ماه بمونی. گفت نه آقا، میگن زیاد موندن تو مکه قساوت قلب میاره، ما کار داریم زیاد، 1 ماه این بی نظمی است. اداره بلند میشه 3 روز میاد تو اعتکاف مفاتیح الجنان و هر روز دوره میکنه تا اعتکاف سال آینده لای مفاتیح رو باز نمی کنه. ماه رمضان میگه 5 ختم قرآن خوندم. خیلی خوب، بسیار خوب، احسن. تو ماهای دیگه چند تا آیه خوندی؟ جلیفه پنچر میشه، این بی نظمی است. امام باقر فرمود عمل قلیل مداوم علی خیر من کثیر مملول من، کار کم پیوسته بهتر از کار زیاد ناپیوسته. کم اگه انجام بدید ولی همیشه انجام بدید تأثیرش عجیبه. خب حالا بیایم رو سخن حضرت زهرای مرضیه. آیا میخواید به نظم برسی؟ حضرت زهرای فرضیه فرمود جعل طاعتنا نظاما للمله، مردم اگه از ما اطاعت کنید جامعتون نظم پیدا میکنه. این بی نظمی هایی که شما تو طبیعت و تو اجتماع میبینید، دزدی بی نظمی است، قاچاق بی نظمی است، فساد و فحشا بی نظمی است، حتاکی و بی حرمتی بی نظمی است، رباخوری بی نظمی است، احتکار بی نظمی است، گرانفروشی بی نظمی است، گناه بی نظمی است. چرا افراد اینجوری هستند؟ چون از طاعت دین فاصله گرفتند. شما چند تا آدم علیه السلام خوب دیدید که دزدی بکنه؟ شما جوانهای متدین هیئتی و تازی حرمت کسی رو بشکنن؟ زندان ها رو یه سری بزنید، من هم عادل آباد دیدم، خدا همتون رو ببره عادل آباد، عادل آبادی ها رو ببینید، نه که زندان بشید، زندانی ها رو ببینید. ببینید اینایی که زندان ها رو پر میکنن کیا هستن؟ بله من قبول دارم حالا درصدی از اینایی که زندان میرن از بد حادثه میرن زندان، شاید متعمد نبودن، حالا یک دفعه ورشکست شده، طلبکارام امان ندادن رفته زندان، ولی بخش عمده ای از جرائم امروز جامعه ما رو دارن افرادی رقم میزنن که اطاعت از دین نمی کنن. حضرت زهرای مرضیه فرمود جعل طاعتنا نظاما للمله، اگه از ما اطاعت کردید جامعتون نظم پیدا میکنه، خانوادتون نظم پیدا میکنه. کدام زن و شوهری رو دیدید که از دین اطاعت کردن سر و کارشون رسید به دادگاه مدنی خاص. کدام جوان رو دیدید که مطیع دین بود پاش به پاسگاه و دادگاه کشونده شد؟ من افرادی رو همین تو همین شهر میشناسم میگن فلان یک بار از پله های دادگستری تو 70 سال زندگی پامون بالا نرفته. جعل طاعتنا نظاما للمله. این خانواده های متلاشی شده، این مفاسد، این اختلافات، این هرج و مرج ها ناشی از دین گریزی است. اگر ما بخوایم نظم در جامعه ایجاد کنیم، جعل طاعتنا. بذار تو بحث اقتصاد من یه جریانی رو بگم شنیدنی. چند سال قبل روزنامه همشهری تهران یه خبری رو منتشر کرده بود نسبت به یک جوانی که کارگر قراردادی شهرداری مربوط به 6 سال 7 سال قبل تهران بود. این جوان کارگر قراردادی شهرداری بود در غرب تهران، محل تجمع زباله ها. این زباله ها رو پارو میکرد برای تخلیه کردن و بارگیری و تخلیه از خارج از به خارج از تهران. جوانی است دارای 2 فرزند، فاقد مسکن، فاقد شغل، قراردادی است 89 روزه است. به قول امروزی ها پاش روی بالاخره پوست خربوزه، گردو، هرچه شما میگید، ثبات نداره. شغل او بی ثبات. از نظر حقوق ماهی 89,000 تومان. خانه نداره، امکانات یک زندگی خوب نداره. این جوان در بین زباله هایی که مثلا بالا میزد و تو ماشین بار میکردن یک بستهی پیدا میکند 1,000,000,000 تومان تراول چک. حالا ببینید جوانیست بیکار، جوانیست. حالا اگر بعضی از جوانای بیدین بودن میگه خدا خواسته حضرت عباس هم پاش امضا کرد. آخه 1,000,000,000 پول تو زباله غیر از اینکه کار خداست. خدا بنده خدا حواله بهت کرده، تو آدم خوبی بودی، خدا برات بسته بندی کرده فرستاده، برو مصرف کن، توجیه هم میکردی. اما ببینید اطاعت دین چگونه انسان رو پرورش میده. این جوان این بسته پول 1,000,000,000 تومانی رو گزارش میکند به مقامات مافوق. من پولی پیدا کردم. مقامات مافوق اطلاع رسانی میکنند، صاحب پول پیدا میشه. گاهی اوقات این خبرنگارها یا گزارشگرها خوب کار میکنن، یعنی میگن شکار لحظه ها. یه خبرنگار خوشذوقی آمده بود شکار کرده بود این لحظه رو، آمده بود هم با این میلیاردر مصاحبه کرده بود هم با اون جوان. به میلیاردر گفته بود که آقا شما 1,000,000,000 پول گیرت آمد، باورت میشون؟ گفته بود خیر. خلاف تصور من بود که پول به من برگرده، پول نقد که تو بازار میشد خرجش کنی. گفته بود خب شما حالا چه کار میخوای بکنی؟ گفت من از این جوان تشکر میکنم که بالاخره پول ما رو به ما برگردوند و اعلان کرد، و به پاس تقدیر و تشکر از این جوان من 1,000,000 تومان میخوام بهش هدیه بدم. واقعا خسته نباشید. خب این 1,000,000 تومان حالا شما بودید چقدر میدادید؟ چقدر؟ 500,000 تومان. خیلی شما گزو عقب رفتید. ولی خدایش چی بگید که عمل میکردید، شعار ندیم. صد آفرین به شما. ببینم 100,000,000 ایشون میگه من میدادم. 10,000,000 بارکه. خیلی خوب. حالا 10,000,000 100,000,000 باز صد رحمت به همتای شما. اونشو یه خونه می‌خریدیم. حداقل همون خونه کلنگی که توش اجاره نشین بود، اون رو براش می‌خرید. اما آفرین بر همت این جوان. ببین عزیزان، امیرالمومنین فرمود الکریم یرا مکارم افعاله دینا علی حتی یقضی. انسان‌های کریم کار خوب که می‌کنن خودشونو مدیون جامعه می‌دونن، نه طلبکار. یعنی اگه خدمت به کسی میکنه نمیگه من این کارو برات کردم، میگه خدا توفیقم داده که این کارو کردم، خدا موفقم داشته امشب بیام هیئت. برای هیئت منتی نداره. میگه خدا بر من منت داره، خودم رو مدیون میدونم، بلند شدم این کارو کردم، این خدمت رو کردم. واقعا این جوان با این که سواد کلاسیکی نداشت ولی از نظر من عالم بود، چون با معیار علمی که امام صادق میفرماد منطبق بود. خبرنگار گفته بود که آقا شما چی شد این پولو به این آقا برگردوندی؟ اینم واقعا یه ضعفیه ها، که تو جامعه اینقدر بدی سنت بشه که اگر کسی کار خوبی کرد بگن چطور شدی کارو کردی؟ یعنی اگر کسی رو جنسه سود نکشه تعجب کنن. اگر یک مثلا جوان دانشجویی نماز اول وقت بخونه ایجاد تعجب بشه، اگر توی مجلس عروسی یکی بلند شد نماز اول وقت خوند مردم تعجب کنن. این بدترین حالت برای یک جامعه است که پیغمبر فرمود معروف منکر شود، منکر معروف. خبرنگار سوال کرد چی شد این پول شما برگرد، شما که نه خونه داشتین نه شغل داشتین نه پول داشتین. گفته بود من اعتقادم و دینم و تربیت دینی من من را هدایت کرد به این که پول را به صاحبش برگردانم. گفتم شما انتظاری از این آقا هم داری؟ گفتم هیچ انتظاری ندارم، من وظیفه‌ام را عمل کردم، من که برای این کارو نکردم، من تکلیفم را نسبت به خدا عمل کردم. گفتم این آقا میخواد 1,000,000 تومان پول به شما بده. گفتم من قبول نمی کنم، برای چی میخواد به من پول بده؟ من که منتی سر او ندارم، نه اینکه پول کمه قبول نمی کنم ها. اصلا گفتم من نمیپذیرم این پول رو، من اگر کاری کردم تکلیفم رو نسبت به خدای خودم عمل کردم، وظیفه من بوده، برای چی 1,000,000 به من پول بده؟ و عجیب این که آیون اون خبرنگار میشود این آقای جوان پول هدیه 1,000,000 اون میلیاردر رو قبول نکرد. واقعا بعضی میلیاردرها با جلوی جمهورها زانو به زمین بزنن. این اطاعت جعل طاعتنا نظاما للمله، زندگی میشه نظم. یه پدری به من گفت حاج آقا من فرزند دبستانی دارم، راهنمایی دارم، دبیرستانی هم دارم. گفت یک بار تو زندگی پول نشمردم دست اینا بدن. ببین این تربیت خوبه. گفت من پولو میذارم، حقوق که میگیرم میذارم توی کیفی رو گوشه میز تو حال. به خانم میگم خانم بچه ها پول تو این کیف، هر کی هر چی لازم داره به اندازه نیازش برداره. گفت نه از خانمم حساب خواستم نه از بچه هام حساب میخوام، و اینقدرم به اینها ایمان دارم که اون فرزند دبستانی من اگه 100 تومن نیاز داشته باشه 200 تومن برداره، 100 تومن دیگه رو برمیگردونه. این بچه نه عقده‌ای بار میاد، نه اینکه بالاخره دستکج بار میاد، حرمت همسر رو رعایت کرده، حرمت خانواده رو. این اطاعته. اطاعت اگر بیاد زندگی نظم پیدا می‌کنه. حالا یه پدری هم می‌بینید میخواد بخوابه، سیو چه ماشین رو باید بذاره زیر بالشش که آقازادش ماشین رو نبره بهش تیل عرض کنه. جعل طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه. زهرای مرضیه فرمود ما اگر امام باشیم وحدت میاد. امروز عزیزان چرا کشورهای اسلامی همه متفرقن؟ عراق، افغانستان، پاکستان، لبنان، فلسطین، شیوخ خلیج، عربستان، هر کدام یه بساطی. چرا؟ چون اون کسی که شایسته رهبری است و وجود او ایجاد وحدت می کند در پس پرده غیبت است. زهرای مرضیه فرمود ما اگر امام باشیم وحدت میاد. خب بسنده کنیم و بیش از این مصدع نشویم. آفرین به مستمع صاحب سخن، میگه مستمع صاحب سخن را بر سر نطق آورد. حضرت آیت الله لازمه مکان فرمودند سه چیز: یکی اخلاص، دوم نظم، سوم پشتکار. نظم خوبه ولی آیین باید پشتکار هم داشته باشه. به خور و به خواب کسی به جایی نمیرسه. باید جدی باشی تو کار، اجتهاد، کوشش، تلاش با نظم، و در رأس همه اینام از خدا کمک بخوام. خدای از تو میخوایم، دنبال کارم میریم، دنبال تحصیلم میریم، جدی هم درس میخونیم، جدی هم کار میکنیم، شما هم ما رو تأیید کنید و حمایت کنید. انشاءالله که همه مراحل موفقیت رو عزیزان بهتر از گذشته طی کنند و مدارج عالیه علم و عمل رو بپیمایند. خب ایام فاطمیه اول و شما عزیزان به احترام حضرت زهرای مرضیه در این مجلس حضور یافته اید. بذار یه خاطره از شیراز بگم، همین خاطره بشه مقدمه روزه ما و توسل ما. در شیراز حدود 80-90 سال قبل آقای بوده به نام آقای حسد یحیای یزدی، از منبری های معروف 80-90 سال قبل شیراز بوده. اون زمانی هم که ایشون منبری بوده دوره تاخت و تاز بهائیت بوده. زمانی که ایشون منبر می‌رفته تقریبا همون معاصر با دوران اوائل دوران رضاخانی بوده. ایشون هر منبری رو که می‌رفته یک انتقاد و تعرض به فرقه زاله بهائیت رو تو منبر می‌آورده، به یک بالاخره عنوانی بهائیت رو مورد تقبیح قرار می‌داده. خود ایشون نقل کرده که یک شب من تو منزل بودم، خب اون زمان غروب میکرد، آفتاب امنیتم غروب میکرد، کسی جرأت نمیکرد شب بیاد بیرون، برقی نبود، امنیتی نبود. میگه یک شب من تو منزل بودم، دیدم در خانه رو دارن میزنن. آمدم پشت در، کی هستید؟ دیدم یه آقایی از پشت در، از گفت جناب آقای حسد یحیای یزدی، ما یک مریضی داریم در حال سکرات موته و این داره میمیره. ما به نفس شما که سید اولاد پیغمبرید معتقدیم، خواهش اون اینه که شما بیاد یک حدیث کسایی بالای سر این مریض بخونید. ایشون قبل حالا وقت آمدن و حدیث کسا خوندن نیست، برید فردا بیاید. طرف ای اصرار میکنه که آقا این حالش بحرانی است، خواهش میکنیم. ایشون به اصرار زیاد اون فرد قبول میکند و لباس میپوشه و از خانه میاد بیرون. میگه آقا یه چراغ از این دریایی‌های نفتی هم دستش هست و اون شخص جلو می افتد و ایشون هم به دنبال اون شخص تو کوچه پس کوچه های اون وقت شیراز که خود ایشون هم نمیدونه کجا داره میره، تو اون تاریکی دنبال این فرد رو تا میرسن در یه خانه و در میزنن، در باز میشه، اون فرد داخل میشه، آقای حسد یحیای یزدی هم وارد میشد. این در رو از پشت که میبندد بلند صدا میزند، میگه آوردمش. تا میگه آوردمش ایشون یه وقتی به خودش میاد که این آوردمش یک معنا و مفهوم دیگه ای داشت. وارد میشه تو اون اتاق مهمانخانه ای که بوده، وارد اتاق میشه میبینه تمام سران بهائیت نشستن. بعد میبینه که توطئه ای بوده، حدیث کسایی تو کار نیست، مریضی در کار نیست. رئیس بهائیت میگه سید یحیای یزدی هر چه از دهانت در اومد گفتی، آبرو و حیثیت برای ما باقی نگذاشتی، فکر نکردی که یه وقتی تو دست ما گرفتار خواهی شد. ما امشب تو رو آوردیم که تلافی کنیم تمام این حرفهای تو رو روی منبر. گفت دیدم برنامه کشتن ما رو تدارک دیدن و هیچ کس هم خبر نداره، خانواده ما اطلاع ندارن، اصلا کسی مطلع نیست که ما کجا رفتیم. گفت واقعا مأیوس شدم از همه جا. یک دفعه به خودم آمدم گفتم تو یک عمری روی منبر نام امام حسین و اهل البیت رو بردی، اگر تو این تنگنا و گرفتاری فاطمه زهرا به دادت نرسد کی میخواد به دادت برسه؟ و به این بهایی ها گفتم من یه خواهش فقط از شما دارم. گفتن بفرمایید. گفتم اجازه بدید یک نماز استغاثه حضرت زهرا بخونم، بعد هر کاری خواستید بکنید بکنید. گفتن اشکال ندارد. و آمدم گوشه حیات، ایستادم به نماز، دو رکعت نماز استغاثه به حضرت زهرای مرضیه که بعد از اتمام نماز در سجده 100 مرتبه پیشانی یا مولاتی یا فاطمت و عقیفینی، طرف راست طرف چپ دوباره پیشانی. گفت ولی این ذکرها رو با دل شکسته میگفتم. گفت پیغمبر که هر کس زد دری، عاقبت زندر برون آید سری. گر تو بنشینی سر کوی کسی، عاقبت بینی تو هم روی کسی. گو همینطور که با دل شکسته میگفتم یا مولاتی یا فاطمت و عقیفینی یا مولاتی یا فاطمت و عقیتینی ذکرها داشت تمام میشد، یک دفعه دیدم در خانه رو با شدت کوبیدن، صدایی از پشت در بلند شد: سید یحیای یزدی را بدهید. گفت رعشه ای بر اندام این بهایی ها افتاد، وحشت زده بلند شدن آمدن طرف من، گفتن آقا ما میخواستیم شما حدیث کسا بخونید، گفتیم حدیث کسا به کمر شما بخورد. بلند شدیم آمدیم دم در، دیدیم دو نفر آدم رشید بلند قامت چرابی هم دستشون ایستادن. گفتم آقا سید یحیی بفرمود. گفت منو اگر اونجا رها میکردن خانه خودم رو پیدا نمیکردم، چون نمیدونستم ما رو کجا بردن. و اینها آمدن منو همراهی کردن در کوچه پس کوچه ها تا رسیدیم در منزل خودمون. آمدم داخل خانه بشوم، یک دفعه به این فکر رفتم که اینا رو کی خبر کرد آمدن؟ کسی که مطلع نبود که ما تو دست بهائیت گرفتاریم. گفت برگشتم گفتم آقا شما رو کی فرستاد؟ کی به شما خبر داد؟ گفتن سید یحیی یزدی ما را فاطمه زهرا فرستاد. حق تعالی تا خدایی می کنند فاطمه مشکل گشایی می کنند دختر ختم رسول مشکل گشایی همسر و کبر علی مرتضا فاطمه ام و ابیها نور حق حرمتش از ما سوا برده سبب روزه من همین چند بیت باشد و التماس دعا ای ارادت من دانه به زهرای مرضیه زد ادو آتش به درب خانش سوخ درب خانه و کاشانه مردان با غیرت شما ناله کنید مرتضا بود و نمیدانم چرا ای صدا میزد که ای فزه بیار ای صدا میزد که ای فزه یا رسول الله زهرا را ببین پشت در افتاد بر روی زمین از فشار در شکست پهلویش تازیانه زد عدو بر بازویش یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه پهلوی آسیب دیده رو از علی پنهان میکرد وصیت کرد یا علی غسلنی بالله من و شب غسل بده یکی از مردان علما میفرماد اگر از زهرا سؤال میشد ای بانوی بزرگ عالم چرا وصیت کردید شب شما رو به خاک بسپارن شاید بی بی می فرمودی برا حال دل خودم بود
نمیخواستم کسانی که به من و علی ظلم گردن تابوت من رو به دوش بگیرن، بر جنازه من نماز بگذارن. اما اگه ظالمی گردن یا فاطمه، چرا وصیت کردید شما رو شبانه بزر بدن؟ شاید بی بی می فرمودی برا حال دل علی بود. زهرا می خواست از تاریکی شب استفاده کند، دیدگان مضطرب علی به پهلوی آسیب دیده او نیفتد. همه بگیم یا زهرا، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم أجل بليك الفرج وسهل له المخرج وأوسع له المنهج. پروردگارا والدین ما زبل حقوق ما را ببخش و بیامور، فرج امام زمان ما را نزدیک بگردان، قلب شریف حضرتش از گفتار و کردار ما مسرور و خوشنود بفرما. به عظمت امام زمان جوانان عزیز ما، نوجوانان و فرزندان ما، نسل ما را از فتنهای آخر از زمان محفوظ و مسون بدار. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین، مراجع عالی قدر تقلید، رهبر معظم انقلاب، خدمتگزاران به نظام ما، ملت ما، ارزش‌های دینی ما، جمع ما را از جمیع فتن و بلیات محفوظ بدار. ثوابی از این مجلس و محفل عائد و واصل به ارواح طیبه علما، شهدا، روح امام راحل، در گذشتگان از این مجالس و محافل، منصوبین به جمع حاضر در این محفل واصل بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.